ایران. بفرمایید.
بله خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر، من این گفته شما رو حتما انجام میدم و پرسجو میکنم که ببینم که روانپزشک کودک پیدا کنم، حالا ببرم و ببینم چی میگن. ولی در کنار این مسئله، این قرار شده که از 2 هفته دیگه 3 روز در هفته نیمه وقت بره برای اسپیچ تراپی. و الان اگه ما فرض رو بر این بگیم که این بچه هیچ اشکالی نداره و بچه سالمیه، ولی خب بازی گوشه یا گوش نمیده، من دلم نمیخواد حقیقتش این بچه اینقدر لجباز و سرسخت بار بیاد.
آخه مادرش اینجوریه.
چی؟
نه شما خیلی حرف میزنید، فشار بهش میارید. ببینید شما سیستم ذهنیتون ول نمی کنید. پیداست. ببینید الان برگشتید به استدلالتون نگاه بکنید. این بچه اگر این مشکلش باشه، مشکلش عبارت از این است که روش فشاره، بله دخترتونم روش فشار میاره، یعنی این بچه دختر 4 سال و نیم از خودش بزرگتر داره که به گونه‌ای گرفتار هر دوی شماست. من فکر میکنم که اون ماجرای لجبازیش مسئله نیست که الان اهمیت داشته باشه. من هنوز نگرانم. ببینید سرکار خانم، مسئله عبارت از این است که شما ممکنه منو بگید چرا درس نمیخونی، چرا تو مهمونی نمیای، چرا رانندگی نمیکنی، چرا قضای بد انتخاب میکنی، ولی اگر من مشکل چشم داشته باشم همه اینو از اونجا میاد. من همچنان تأکیدم این هست که شما اصلا ماجرای رفتار رو بگذارید کنار. بحث رفتار بحث شما نیست. اگر کودک شما از نظر روانی و از نظر سیستم عصبی سالمه، همه اینا رو میشه حل کرد اون زمانی که خاطرتون آسوده باشه. الان هر اقدامی میتونه مسئله آفرین باشه. یعنی شما از کسی که پا شکسته انتظار دارید که بدوه و اصرارتون هم هست که همه بچه ها میدون بدو برات خوبه، ولی واقعیت مسئله این است که کار دستش خواهید داد. اصلا فراموش کنید مسئله اخلاق و تربیت شو، که اجدار و مریض یه جوری باش سر کنید، بگذارید این ایام و بحران بگذره، تکلیفتون رو از نظر بیمار بودن، مشکل داشتن یا نداشتن روشن کنید. اون اگر روشن شد که امیدوارم چیزی نباشه، بعدا این کارا رو میشه حل کرد. ولی داستان لجبازی بچه‌ها چیزیه که از ما یاد گرفتن. یعنی ما روزی که بچه‌ها رو رها نمی‌کنیم و شروع می‌کنیم به گفتن و از قدرت استفاده می‌کنیم، بچه به این نتیجه میرسه که در دنیا بر اساس قدرت آدما میلشون رو به دیگری تحمیل می‌کنن. و بنابراین همینقدر که احساس امنیتی بکنه، او هم شروع می‌کنه به میل خودش رو ابراز کردن. اگر تنبیه بشه در آشکار اطاعت میکنه، در پنهان مسئله میآفرینه. و اگر به جایی رسید که از خودش بدش آمد یا از تنبیه شما نترسید و یا حاضر بود تنبیه رو بخره ولی بسیار تحمل نکنه، اون وقت شما با یه موجودی روبرو میشید که جنگ رو با شما شروع میکنه. بچه‌ای هستن که تمام عمرشون میجنگن. شنونده ارجمندی که فکر میکنم نفر اول بودن که روی خط تشریف آوردن، این ماجرا بین دو تا برادر هنوز در سن 37 و 40 ادامه پیدا کرده. یعنی اینا مسائل عمیق و اساسی است. لجبازی یه چیزی نیست که از بچه بیرون بیاد. لجبازی دو طرف داره. شما بهش میگه نکن، میگه میخوام بکنم. خب برخی از اوقات ما هم به همون اندازه لجبازی.
خب مثلا یه کار وقتی خطرناک میکنه، یه کاری رو که مثلا
آخه سرکار خانم، من میدونم پاسختون اینه، ولی قول به شما میدم، من نگفتم همیشه 90% موارد نکار خطرناک میکنه، نه بد، فقط متفاوت میکنه. یعنی میدونید اونجاها رو باید بچه رو راهاش کرد. وقتی کار خطرناک و بد میکنه، یک باید بازش داشت. اما بعدن سوال جدی من این است که چرا فرزندتون رو در شرایط کار خطرناک قرار میدید؟
آخه مثلا فرض کنید که ما رفته بودیم خونه یکی از دوستامون، اینا تو حیاطشون استخ داشتن. خب همه رفتن بیرون، هوا خوب بود، پدرش دستشو گرفته بود، با هم رفتن دور زدن، استخ رو دیدن و داشت هوا تاریک میشد و همه میخواستن بیان تو، هوا سرد شده بود و این بچه هنوز میخواست بره بیرون. باز یه بار دیگه شوهر من بردش بیرون که ببینه، کنجکاویش بریزه، ولی به مجرد این که چشم ما ازش برداشته میشد، این در صدد بود که درو باز کنه و بره بیرون. یعنی مثلا این اتفاق 4 دفعه 5 دفعه اتفاق افتاد که دیگه اصلا کنترل از دست ما در رفته بود. مادر جان چرا میخوای بری بیرون؟
برای اینکه چرا شما نمیخواید بره بیرون؟
خب اگه بره تو سخت بیفته چی؟
شما کجایید؟ شما چرا فکر می‌کنید که باید بشین همون حرفای تکراری رو به عنوان مهمونی بزنید، ولی بچه‌تون که یه خواهشی داره بهش توجه نکنید؟ یه بچه هیجان دیدن استخر رو داشته. من جای شما بودم، من پدر اون بچه بودم، رفتم کنارش می‌نشستم، خلاصم می‌شدم از اون گفتگوهای تکراری تو خونه و تو اتاق. ببینید یه ذره چرا عرض می‌کنم، شما فرض رو بر این می‌گیرید که این الان باید این گونه عمل کنه، من اینجوری بهش نگاه نمی‌کنم.
خب برای که خود دکتر شما بچه 2 ساله دور و برتون نیست.
من یه روز بچه هم 2 ساله بودن سرکار خانم. نه ببینید نکنید اینجوری. یعنی اون وقت است که اونم فکر کنه که خب بی‌دلیل هم است. برای که ببینید نگاه، تمنا میکنم به استدلال ذهنی بچه نگاه کنید. بچه 3 سال و نیمه اینجوری استدلال میکنه. ما الان کنار استخر بودیم، همه کنار استخر بودن، ما اومدیم تو، من هنوز دلم میخواد برم کنار استخر، هیچ کس دیگه نمیخواد بیاد، منو به خاطر این کار تنبیه میکنن یا میگن نه. استدلال عقلی بچه تو این سن اینه که من پسر بدی هستم، نه اینکه اون کار بده، ازشم هیچ یاد نمیگیره. بین 2 تا 4 سالگی سیستم استدلالی ذهنی بچه این است که وقتی یه کاری یه لحظه خوبه یه لحظه بده، یه جا خوبه یه جا بده، بچه همیشه نتیجهش این است که من بدم. همینجاست که بسیاری از ما از پا در اومدیم، خودمونو حقیر و صغیر و بدبخت و ناچیز و بیارزش و بیاهمیت میدونیم و با احساس حقارت تمام عمرمون زندگی میکنیم. یعنی نظام فکری کودک اینه، اگر بچه قرار نیست بره بیرون اصلا نباید بره. این اون چیزیست که باید راضیش کرد. چگونه میشه راضیش کرد؟ اگر احتمالاً تو خونه ما یه چیز جالبی داشته باشیم که اون از استخر بگذره، ولی اگر استخر اون آب اون هیجان براش به هر دلیلی برای یه بچه 3.5 سال جالبه، من و شما بریم کنارش میشینیم، خیلی هم بهتر.
آقای دکتر خیلی بچه باهوشیه، یعنی مثلا یه کارایی میکنه که واقعا من مات میمونم که این بچه چطور از سری یاد میگیره. برای همین یه موقعی هستش که من همینجوری میمونم، خب میگم یه میگم جلوش تو رو خدا در چرت فلان چیزو باز نکن چون این بلافاصله یاد میگیره، نمیدونم اون کار خطرناک نکن چون این بلافاصله تو نقشش ذهنش نقش میبنده. مثلا امروز چند روز پیش این کانتاکت لنزای من بیرون بود، من دیدم که این حواسش مخصوص این کانتاکت لنز شد و میخواست این در این پیچش رو باز کنه ببینه چیه توش. من زود این رو برداشتم و کردم توی کشوی و میستوالدم یه جای کسایی نبینه، جلو روی اونم نبود تا اینی که 2-3 روز گذشت، ولی این مثل اینه که هنوز یادش بوده. امروز صبح در کشوی من رو باز کرده بود و اونو مخصوصا در آورده بود و با کانتاکت لنزا باز کرده بود، مثلا پاره شده بود و این میخواست بفهمه که این چی بوده که این نذاشتن من نگاه بکنم. یعنی من هر مسئله که این بچه داره باید بشینم، یعنی از کار و زندگی باید دست بردارم.
شما کاری و زندگی غیر از بزرگ کردن بچه تون ندارید؟ نه ببینید آخه هیچ کدوم از اینا اصلا بهانه‌ای نیست. من شما اگر حوصله این نداریم که کنجکاوی فرزندمون رو جواب بدیم، درست پیش که من از شما پرسم آدرس فلان جا کجاست، شما بگید من وقت ندارم کار زندگی دارم. نه این من اصلا اینجوری نگاهش نکنید به ماجرا، خودتون از پا در میاد اذیت میکنید.
یعنی واقعا آقای دکتر فکر میکنم چون من خیلی دقیقم، مثلا هر قدمی که برمی‌داره فکر میکنم که مثلا این پاشو درست گذاشته، صاف گذاشته، نمیدونم اشکالی نداشته، همش یعنی خیلی دقت دارم روی موضوع دوتا بچه.
بچه رو مریض میکنی؟
ولی خب از یه طرفم یه جوری شده که حوصله خودم، یعنی حوصلم سر.
معلومه شما برای که بیش از وقتتون رو صرف یه کاری، درست پس اینکه شما بگید من الان 15 ساعته دارم فقط کف آشپزخونم و میسابم که مبادا یه ذره چیز کثیفی اونجا باشه، خب معلومه وقت برای هیچ کار دیگه نخواهید داشت. شما وقتی انرژیتون رو صرف مسائل جزئی و کم اهمیت میکنید، وقت برای کارهای با اهمیت باقی نمیمونه. مسئله تمام هنر زندگی در این تخصیص، در این الوکیشن وقت و انرژی و توجه. تمام آدمای موفق در زندگیشون به چیزهایی توجه کردن که موفقشون کرد، آدمای ناموفق همون مقدار انرژی رو صرف کردن، همون مقدار وقت رو صرف کردن، رنج بیشتری بردن، 1/10 اونا به دست نیاوردن. دو گونه میشه زندگی کرد، یکی این که انسان در مسیر رودخانه زندگی، رودخانه واقعی زندگیشو پیدا کنه، در مسیر آب شنا کنه، یکی این که در مسیر عکس آب شنا کنه. بیچارگی برخی از ما این است که در مسیر عکس آب شنا نمی‌کنیم، در یه رودخانه خوش روی سنگ‌های اون مسیل دست و پا می‌زنیم و خونین و مالین هم به هیچ جام نمی‌رسیم. انتخاب مهمه، این که من فقط یه کاری می‌کنم که کافی نیست، پدری و مادری انجام کار درسته نه انجام کار. خیلی از اوقات اصلا هیچ کاری برای بچه نباید کرد و هیچ دخالتی نباید کرد. من و شما باید حد و حریم رو مشخص کنیم، درست مثل این که آمدن به ما گفتن این فریوی که شما میتونید وسط این 3-4 تا خط حرکت کنید در این مسیر، نه خارجش میتونید برید نه در جهت عکس، ولی در این که کی میخواهید بیاد بیرون، با کدوم اتومبیلتون میخواهید بیاد بیرون، خط 1 میخواهید برید یا خط 2، با رعایت یه اصولی آزادید. من و شما باید اون شاهراه اصلی زندگی رو برای بچه مشخص کنیم، خطها و مرزهایی رو که نه هست و غلط هست و بد هست رو به درستی بکشیم، آموزش لازم رو بهش بدیم، درست مثل کاری که اداره راهنمایی رانندگی با من و شما میکنه. از من و شما میخواد که آزمایش بدیم، امتحان بدیم، قبول بشیم، ثابت کنیم که توانایی داریم، قواعد و قوانین رو میدونیم، طریقه اتاره کردن و تمرین میدیم. به ما میگه میتونید توی فریوی رانندگی کنی. ما بسیاریمون فرمان میدیم که درست رانندگی کن، نه خطی مشخصه، نه جاده‌ای معین هست، بچه دفعه میونه وسط فریوی میستیم، یه زمانی حتی بهش اجازه رانندگی نمیدیم. این گیجی و گرفتاری از اونجا میاد. اصول تعلیم و تربیت رو باید دانست و همه جا رعایت کرد، درست مثل همه کارهای دیگر دنیا. به همین جهت است که من توصیه‌ام این است شما مشکل روانی احتمالی فرزندتون رو حل کنید. اگر اون مسئله حل شد که امیدم چنین هست، جنبه تربیتیش رو بعدن احتمالاً با یک کسی گفتگو کنید که خاطرتون آسوده بشه واقعا رفتار و برخورد درسته، و الا بعدن مسائل و مشکلات فراوونی پیدا می‌کنید. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آخه دکتر ببخشید.
نه دیگه، اگر اجازه بدید من معمولاً در خصوص بچه‌ها با یه خط از چی می‌خواید بفرمایید بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که کتک زدن تو روحیه بچه خیلی اثر می‌ذاره؟
کتک زدن درست مثل له کردن و مچاله کردن. هیچ پدر و مادری هیچ وقت حق ندارن دست روی بچه‌شون بلند کنن، و هیچ وقت حق ندارن بگذارن هیچ کدوم از بچه‌هاشون دیگری رو بزنه، چون اگر ما شاهد همچین ماجرایی هم باشیم اشتباس. شما بر فرزند شما و در خانه شما باید بدونن هرگز 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 این برخورد فیزیکی اتفاق نمیفته، و الا ما جانی و جنایتکار و بدبخت و بیچاره درست میکنیم، یا متجاوز و گستاخ یا تو سریخور برده بنده.
حالا اگه یه مدت کوتاهی مثلا بچه بود، من چون توی اقواممون هستن که این بچه کتک خورد و با گفتار ما و صحبت کردن گفتن که اینجا تو امریکا خیلی میگن و اینها، و اینا استاپ کردن، تنبیه بچه رو گذاشتن کنار. من متأهل می‌خواستم ببینم که این تو روحیه این بچه اثر میذاره.
حتما گذاشته. به هر حال هر وقت شما دست و پای منو بریدید یا شکستید، به هر حال این آسیب هست. اگه بریدید انداختید دور برای همیشه است، اگه شکستید درست میشه، ولی همیشه نه به صورت خوب قبلیش. بعد از کاری. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی ممنون
و متشکرم.
قربون شما.